بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم در جلسه گذشته که لا شک در این که صحیحه زراره دلالت بر قاعده تجاوز فی الجمله دار، به این معنا که اگر در وسط یک عمل نسبت به صحت ما مضا من العمل شک کردی، التفاتی به این شک نکنید و این عمل را استمرار بدهید. انما کلام در این بود که آیا این صحیحه دلالت دارد بر عدم التفات به شک مطلقا، سواء این که منشأ این شک در صحت ما مضا شک در وجود و عدم وجود جزئی از اجزاء گذشته باشد، یا منشأ این شک در صحت یکی از اجزاء گذشته باشد، و یا این که صحیحه زراره فقط دلالت دارد بر عدم التفات به شک در صحت مامضا در خصوص اون جایی که منشأ شک شما وجود و عدم وجود جزئی از اجزا گذشته باشد. بعضی برداشت کرده و گفتن که با دقت در متن روایت زراره و توجه به مواردی که زراره در این روایت از امام سؤال می کنند، استفاده می شود که این روایت اختصاص دارد به خصوص اونجایی که شک در ما مضا من العمل ناشی از شک در اصل وجود بعضی از اجزاء گذشته در محل خودشون است، نه این که ناشی باشد از شک در صحت یکی از اجزاء گذشته بعد از این که ارن به وجودش است. به این دلیل که راوی میگوید رجل شک فی الاوان والاقامه، و ظاهر این سؤال و گفتار این است که راوی سؤال می کند از این که شک می کند در اتیان و انجام از آن بعد از این که داخل در اقامه شده است، و سایر سؤال هایی هم که مطرح می شود همین وضعیت را دارد. لذا معنای یمزی آن است که التفاتی به این شک نکن، بلکه باید عمل را استمرار بدهی و بعد از بناء عملی بر وجود مشکوک ما بقی اجزاء را انجام بده. بعضی دیگر گفتن روایت اگر چه صدر آن ظهور دارد در اختصاص، ولی بعضی از صدر روایت می گذاریم از سؤال از آن و اقامه رد میشیم، به سایر پرسش ها میرسیم، متن و زیل روایت اقتضای تأمین دارد. زیل روایت چون وقتی که امام میفرماید اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، و این فرمایش امام ظهور در این دارد که هرگاه تو از مقداری از عمل گذشتی، از جزئی از اجزا به اعتبار محلش رد شدی و داخل در یک جزء دیگری شدی، اعتناء به شک خودت نسبت به صحت ما مزامن العمل نداشت. فرقی نمی کند که این شک تو در صحت ما مزامن العمل، اون مقداری که از عمل گذشته، ناشی باشد از شک در صحت جزئی از اجزای گذشته، یا ناشی باشد از شک در وجود جزئی از اجزای گذشته. خب ببینید، پس دو تا نظر. یه نظر اینه که میگن که صدر روایت رو لحاظ بکنیم، اونجا که سائل داره از امام سوال میکنه بعد از اینکه من در اقامه وارد شدم شک در اذان میکنم، ظهور در این داره، میخواد بگه من شک در اذان گفتم یا نگفتم، چون اذان ترکیبی است از فقرات متعدد. ظاهر اینه که میخواد بگه اصلا نمیدونم اذان گفتم و بعد اقامه دارم میگم، یا نه اذان نگفته دارم اقامه میگم. اگر صدر روایت رو لحاظ بکنیم، این سوال ظهور دارد در این که میخواد بگه من شک میکنم در خدمت شما عرض بشه در این که آیا اذان را انجام دادم و اقامه را شروع کردم یا نه، و حالا خب اقامه باید به ترتیب بعد از اذان گفته بشود. بر اساس صدر میتواند این خودش دلیل بر این باشد که در سایر سوال ها هم وحدت سیاق اقتضای این را دارد که سوال از این است که میگه من وارد رکوع شدم، شک میکنم در این که سجده انجام دادم یا ندادم، چون سوال هایی که در صحیحه زراره بود به این صورت مطرح بود که میگفت که خدمت شما عرض بشه که ببینید شک فت تکبیر و قرقره، شک فل قرائت و قرقره، شک فل اوان و قرقره و امثال این بر یعنی محل گذاشت. یعنی در این نظر دوم اینه که میگه درسته در سوال اول از این سوال ها اگر ما باشیم سوال از این که در حالی که من اقامه دارم انجام میدم شک میکنن در اذان، این ظهور دارد در این که شما شک دارید در وجود و عدم وجود اذان، من شکتون وجود و عدم وجوده. اما در سایر سوال ها که به ذیل میرسیم این چنین ظهور وجود ندارد مطلقه، به خصوص به اعتبار ذیل آخرش. در ذیل آخر امام داره قاعده به ما میده، چی میگه؟ میفرماید که اذا خرجت من شیئا ثم دخلت فی غیره، هرگاه شما اگر از یکی از اجزا گذشتید و در جزء بعد وارد شدید فلیس شکک به شیئا، این شک تو هیچ اعتباری ندارد مطلقی، هم شامل میشود شک در خصوص این جزء را به حسب وجودش و هم شامل میشود این شک را به حسب صحت. این هم یک نظر عرض می کنیم که ظاهر روایت این است که صدر این روایت که بلا شک ظهور دارد در اختصاص می تواند قرینه‌ای بشود برای اراده شک در وجود جزء در سایر سوال‌ها و در ذیل روایت، و حتی اگر قرینه بودن اون را برای اراده اختصاص نپذیریم احتمال قرینه بودن اون را میدهیم. و وقتی یک کلام مکتنق شد، مشتمل شد بر چیزی که احتمال قرینیت او وجود دارد، این مانع ظهور کلام در عموم و شمول خواهد شد. در نتیجه استدلال برای تعمیم به ذیل روایت ناتمام خواهد شد. برای این مانع ظهور بشه، مانع ظهورش در عموم بشه. ببین دقت بکنید، در ما نحن فی همه قبول داره که صدر روایت ظهور در اختصاص داره، چون وقتی که سائل سوال میکنه من در اقامه ام شک میکنم در اذان، ولی به حال که اذان خودش یک حیث مستقلی دارد، ظهور در این دارد که شک میکنه مثلا اذان را انجام دادم یا ندادم، به خلاف سوال های ذیل که در واقع اجزاء مرتبطه به هم هستن. لذا این که صدر روایت ظهور در اختصاص دارد این شکی داره. بر این اساس دو احتمال وجود داره، یکی این که بگیم ظهور قرینه است برای ذیل، یعنی ظهور صدر قرینه برای ذیل است، ظهور صدر روایت در اراده اختصاص قرینه بر این است که از ذیل هم اختصاص استفاده می شود. احتمال دوم، وجه دوم این است که بگیم نه، درسته این ظهور صدر نمیتونیم قسم بخوریم قرینه است برای اون، اما احتمال قرینیت داره یا نداره؟ اگر احتمال قرینیت داشت حداقل مانع ظهور ذیل میشود، اگرچه ذیل را تفسیر دیگه اون وقت نخواهد کرد، اما مانع ظهور ذیل در تعمیم و عموم خواهد شد. ذیل ظهور دارد در این که اعتنایی به شک نکن، سوا این که منشأ شکر صحت جزء باشد یا وجود جزء باشد، اما صدر ظهور دارد در این که اعتنایی به شک نکن چنانچه منشأ شکر وجود و عدم وجود جزء باشد. خب حالا این صدر یا میتواند قرینه باشد برای ذیل و ذیل رو تفسیرش کنه، بگونا منظور شک در وجود و عدم وجود جزه، یا حداقلش این است که دیگه احتمال قرینیتش که نمیشه منتفی بشه که صدر محتمل القرینیه باشد. همین که احتمال قرینیتش داده شد جلو ظهور ذیل در عموم را میگیره. اگر ذیل ظهور در عموم نداشت شما نمیتونید به ذیل این روایت استناد کنید و بگید که مورد صحیحه زراره اعم است از اونجایی که من شک در صحت ما مزامن العمل شک در وجود جزء باشن یا شک در صحت جزء باشن. در این حال میتوانیم طور دیگری مسئله را مطرح کنیم مبنی بر این که سؤال هایی که در صدر این روایت صحیح وارد شده است اگر چه مورد اون سؤال های ابتدایی شک در وجود جزء است، ولی امام علیه السلام حکم هر مسئله ای را در ذیل همون سؤالی که راوی مطرح کرده است بیان می کند و می فرماید یمزی، با وجود این که حکم هر سؤالی را در ذیل پرسش راوی بیان می کند می بینیم دوباره امام یک ضابطه کلی برای شک در ما مزامن العمل بیان کرده است. که در اینجا از دو حالت خارج نیست، یا این ضابطه کلی اشاره دارد به همون چه که در ذیل پرسش‌های گذشته به عنوان پاسخ داده شد، که در این صورت ذیل روایت تأکید برای گذشته است، در مقابل این احتمال وجود دارد که امام میخواهد در ذیل یک حکم کلی را فراتر از حکمی که در گذشته برای تک تک سوالات مطرح کردند بیان بفرماید، و در این صورت ذیل روایت می شود تأسیس، و وقتی امر دائر شد بین تأکیدی بودن یک قضیه و تأسیسی بودن اون قضیه، اصل بر تأسیسی بودن آن است. لذا منافاتی ندارد که تمام سؤالها در صدر روایت مربوط به شک در مامضا از جهت شک در وجود جزئی از اجزا باشند، ولی این ضابطه کلیه مربوط به شک در مامضا به صورت مطلق، اعم از این که منشأ شک وجود و عدم وجود یا منشأ شک صحت و عدم صحت آن باشد. این هم میتونم بگیم. خب دقت بفرمایید، در ما نحن فی مرتبه و مرتبه که ما در صحیحه زهار دقت کنیم، گام به گام جلو بیاییم، میبینیم صدر روایت که سؤال از اذان بعد از ورود در اقامه است زور دارد در این که شک در وجود اذان میشود بعد از اینکه اقامه رو مشغول شده. به حسب وحدت سیاق سؤالهای دیگر رو هم در همین اساس چکار میکنیم؟ تفسیرش میکنیم. اونها هم وقتی میگه من وارد رکوع وارد سجده شدم و بعد از این که وارد سجده شدم شک میکنم در رکوع، باز هم رو میشود برای این که شک کنم در وجود. با وجود این که امام هر سؤالی رو که مطرح میشه امام جوابش میده، یمز من در آخر امام ماز بیاد میفرمد یه قاعده کلی، اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فلیس شکوکن به شیء. دو تا احتمال است. یکی اینکه میخواد همون چرا که در ذیل سوالها پاسخ داده بود تأکیدش کنه با این ضابطه. دوم اینکه میخواد یک مسئله تأسیسی یه را در اینجا مطرح کنه فراتر از موردهایی که این سوال در ما نحفی مطرح کرد. و وقتی امر دائر شد بین تأکیدی و تأسیسی بودن، اونی که نیاز به قرینه دارد چیه؟ تأکیدی بودن است، نه تأسیسی بودن. لذا اینم میتونیم در جهت دفاع از دلالت صحیحه زراره بعد جریان قاعده تجاوز در مطلق مواردی که شک در صحت مامضی من العمل کنیم، چه منشأ شک در صحت مامضی من العمل شک در وجود جزئی از آن اجزا باشد، چه منشأ شکش شک در صحت جزئی از آن اجزا باشد، بگیم این روایت و صحیحه زراره هر دورش میشه شامل میشه. خب این درباره صحیحه زراره که اولین روایت چیز بحث حج رو اگر بخوایم مطرح بکنیم یه مقدار ناقص میشه به نظر و این میدونم که به جایی برسد و امروز بحث رو یه مقدار بیشتر مطرح بکنیم انشاءالله. باز شوی خود دیر هم شروع کرد نه آه؟ خب اونا رو بیارم. خب اما روایت دوم از روایاتی که مستند قاعده تجاوز معرفی شده است، صحیحه اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام است. قال علیه السلام ان شك في الركوع بعد ما یا ان شك بله که قبلش حدیث از قبل وجود داره و فاعل مشخصه، اگه شک کرد مکلف، ان شک فی الرکوع بعد ما سجده فلیمزه و این شک بعد ما قامن فلیمزه کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه. صحیح اسماعیل بن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت شکی نیست که در خصوص شک در رکوع است بعد از گذشت از محل رکوع، لیکن اختصاص سؤال راوی و یا اختصاص طرح فر توسط امام به حسب مورد موجب آن نمی شود که بگوییم این روایت اختصاص به باب صلات یا اختصاص فقط به رکوع و شک در رکوع در پس از انجام سجده داره، چون همیشه گفته شده است که المورد لا یخصص الوارد و بلکه با دقت در ذیل روایت استفاده می شود که حضرت امام علیه السلام در صدد بیان یک قاعده کلیه برای شک در شیء بعد در تجاوز از محل آن است، نهایتا در خصوص این مورد سخن از شک در رکوع بعد از ورود به سجده مطرح شده است، چون می فرماید کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی. یعنی اشکالی که در رابطه با این صحیح بعضی مطرح کردن این است که گفتن این صحیح اختصاص دارد به باب صلات و حتی ممکنه گفته بشه اختصاص فقط در رکوع و شک در رکوع بعد از ورود به سجده دارد. شما چگونه از این روایت میخواد یه قاعده کلیه به نام قاعده تجاوز رو استفاده کنید و بگویید کل ما شککت فی صحت ما مضا من العمل و کان شک که ناشئا من الشک فی جزء من الاجزاء فلم یعتنی اعتنای به اون شک نکن، چه در باب صلات باشد چه در باب حج باشد چه در باب دیگری از ابواب عبادات باشد چه در باب حتی معاملات بعضن باشد که حالا بحث خواهیم کرد. شما چگونه از این روایتی که موردش شک در رکوع بعد از ورود به سجده است استفاده میکنه تعمیم را؟ پاسخش خیلی روشن است. پاسخ این است که همواره گفته شده در علم اصول و همینطور در بین فقها ها که خصوصیت المورد لا یخصص الوارد. مضافاً بر این که امام در پایان این حدیث قاعده کلیه بیان میکند، اگر بنا داشت که بفرماید این حکم اختصاص به رکوع و شک در رکوع بعد از سجده دارد، خب فرمود فلیمزه، نماز رو ادامه بده، دیگه نیازی نبود به این که دوباره بفرماید کل شیء شک فیه من ما قد جاوزه. نظام مطبوعاتر از این کلام این است که ولو مورد مورد خاص است، اما خصوصیتی برای این مورد در جریان قاعده تجاوز وجود ندارد. اینم روایت دوم. روایت سوم از روایاتی که برای اثبات قاعده تجاوز مورد استناد قرار گرفته است، موثقه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر الباقر علیه السلام انه قال کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو. هر جایی که و هر چیزی را که شک در اون کرده، و منظور هر اون چرا از عمل که قد مضا، مما قد مضا گذشته است، و شک در صحت آن نمودی، فامضه کما هو، او را همونطور که باید باشد لحاظ کن. رکعت دوم شده ایم شک میکنیم در رکعت اول رکوع انجام گرفته یا نه، فامضه کما هو. البته در معنای مما قد مضا دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که معنای این عبارت این باشد که بعض و ما مضا من العمل، بعض و ما مضا من العمل. احتمال دوم این است که معنای این جمله این باشد که مطلق ما مضا من العمل، چه ما مضا من العمل بعض عمل باشد یا تمام عمل باشد. اگر معنای این جمله بعض ما مزامن العمل باشد، این روایت فقط دلالت بر قاعده تجاوز دارد. چرا؟ چون مجرای قاعده تجاوز شک در وسط عمل است و اونجای صادق است که بعض ما مزامن العمل باشد. و اگر مطلق ما مزامن العمل، چه ما مزامن العمل و چه از عمل گذشته بعضی باشن چه تمامش باشن، این معنای این جمله باشن، در این صورت موثقه هم دلالت دارد بر قاعده تجاوز و هم دلالت دارد بر چی؟ بر قاعده درست شد؟ لذا ببینید کلمه ما مضا من العمل از دو حال خارج نیست. یا منظور از ما مضا من العمل کل ما شککته فیه مما قد مضا، منظور هر جا که شک کردی در بعض اون چه که از عمل گذشته است می باشد. در این صورت موثقه محمد بن اسماعیل از جمله روایات اختصاصی مربوط به قاعده تجاوز است. اما اگر مقصود از مما قد مزام مطلق ما مزامن العمل باشد، ما مزامن العمل دو صورت دارد، یکی بعضش گذشته باشه، یکی تمامش گذشته باشد. مطلق ما مزامن العمل باشد طوری که حتی اونجایی رو که تمام عمل هم گذشته باشد که در ما مزامی کنی میگه خمزه کماه و اون رو شامل شود، در این صورت این موثقه هم دلیل برای قاعده تجاوز است و هم دلیل برای قاعده فراهم باشد. اینم روایت سوم تا برسیم به سایر روایات برای جلسه ان شاء الله. الحمدلله.
اللهم صل على محمد.
بله، ما باید همون 9 و 10 دقیقه 12 دقیقه یعنی دیگه بیشتر اون شروع بکنیم که این 20 دقیقه رو قاعده رو بگیم که اون 25 دقیقه نیم ساعت هم بتونیم حجران انشالله دیگه رو یا بس این